أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا. ادله جواز پیوند رو از کتاب و سنت در چند دلیل بیان کردیم. دلیل اول این بود که از ضروریات تبیح المحظورات، آیاتی از قرآن کریم و روایات عرض کردم. دلیل دوم این که العبرت لعموم لفظ لا لخصوص سبب، در ارتباط با القاء خصوصیات و اخذ به عموم آیات. دلیل سوم ممنوعیت قتل نفس، چه نسبت به خود انسان و چه نسبت به دیگران. دلیل چهارم لزوم احیای نفس و حرمت عکس آن، یعنی حرمت این که انسان موجب شود نفسی از بین برود، نفس محترمی از بین برود. دلیل پنجم فضیلت جان‌نثاری انسان نسبت به اخوان و برادران مسلمان. و دلیل ششم نفی حرج در دین و شریعت. دلیل هفتم این که دین اسلام و نبی مکرم اسلام بر اساس سمحه و سهله به وجود آمده است. خب روایاتی رو در این دلیل هفتم عرض کردیم. ما البته یک روایت دیگه در اینجا عرض میکنم و آخرین دلیلی که در اینجا عرض خواهد شد ادله ایست که در باب اهتمام به رفع مشکلات جامعه اسلامی هست. اون هم بابی در سنت آمده است، اون هم چندین روایت رو عرض میکنیم. اما در باب سمحه و سهله در روایات سخن از اداء حقوق برادر مؤمن بود که چند تا روایت رو عرض کردم. آخرین روایت که میخواستم بگم روایتی بود از خصال صدوق، جلد اول صفحه 328. عنوان روایتی که آورده گفته که المحمدیت و سمحه ست و خصال، یعنی خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی دارای یک سمحه ایست که این سمحه در قالب شش خصوصیت توسط امام علیه السلام تبیین شده است. مرحوم صدوق این گونه بیان کرده است روایت رو: حدثنا ابی رضی الله عنه قال حدثنا محمد بن یحیی العطار عن محمد بن احمد عن سهل بن زیاد الآدمی عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر عن یونس بن زبیان قال قال لی ابو عبدالله علیه السلام یا یونس اتقوا الله و آمنوا برسوله. قال قلت آمنا بالله و برسوله. فقال المحمدیت السمحتو اقام الصلاة و ایتاء الزکات و صیام شهر رمضان و حج البیت الحرام و طاعت للامام و اداء حقوق المؤمن. فإن من حبس حق المؤمن اقامه الله يوم القيامه 500 عام على رجليه حتى يسيل من عرقه اوديه ثم ينادي مناد من عند الله جل جلاله هذا الظالم الذي حبس عن الله حقه. قال فيوبخ 40 عاما ثم يؤمر به الى نار جهنم. یه نکته ای رو من خدمت شما عرض بکنم. یکی از معیارهای گناهان کبیره رو در قرآن اینطور گفتن، نه در روایات، در قرآن گفتن. در قرآن اگر وعده عذاب به کسی داده شد و به گناهی مترتب دانسته شد، این بیانگر اینه که اون گناه گناه کبیر است. ما نمیخوایم این رو در روایات سرایت بدیم، اما این نکته رو عرض کنم خدمت شما که در روایاتی که از امام معصوم آمده است، اگر وعده عذاب داده شد یه مقدار باید جدی گرفت مطلب رو. حالا در روایاتی که در باب اداء حقوق هست، من امروز یه چند تا روایت رو میخونم، بقیه رو هم آدرس میدم دوستان برن ملاحظه بکنن. ببینید یکی از مباحثی که در این روایت آمده است، یعنی در دین سمحه نبی مکرم اسلام آمده است، این وجوب اداء حقوق هست. و یکی از نکات مهم در محاسبه اعمال یوم القیامه بحث حقوق مردمه، یعنی حقوق خدای تبارک و تعالی رفتن به حج، نماز خوندن، روزه گرفتن، اینها حسابش خیلی راحت تر است از حقوق مردم. و در این روایت گرچه سهل ابن زیاد هست، خب سهل ابن زیاد بالاخره اختلاف درش هست. شما خود مرحوم طوسی در رجالی که دو رجالی که دارد دو نوع راجع به ایشون موضع دارد، یه جا تأیید میکنه ایشون رو، یه جا میگه هو ضعیفون فی الروایه. ما بحث سندی الان نداریم، شما دیدید که ما تو روایات هم بحث سندی نکردیم، چون الان ما هنوز حکمی نگفتیم برای پیوند که سند روایت رو بیان کنیم و بعد هم به شما بگیم که این دلالت بر وجوب دارد، آیا وجوبش عینیه، کفاییه، یا دلالت بر استحباب دارد. ما هنوز تو این وادی وارد نشدیم. ما 6-7 تا عنوان از عناوین مباحث قرآنی و روایی رو برای شما آوردیم که بگیم اونقدر هم دست شما و ما خالی نیست در بحث پیوند، اما هنوز وارد مسائل و احکام پیوند نشدیم. ما به لطف حق تعالی این جلسه و شاید جلسه آینده، بعید میدونم امروز تمام بشه، اگه تمام بشه این بحث چه خیلی خوبه، ما ادله رو به نحو عموم برای شما بیان میکنیم. این هفتمین دلیل عامیه که میتونه قضیه پیوند رو برهانش رو شکل بده و بعد وارد مسائل و احکام پیوند میشیم. در احکام پیوند خیلی بحث داریم، یعنی از خون دادن نوعی پیونده تا سلولهای بنیادی و مباحث حتی اجاره رحم بانوان. این هم بحثی است که در همین جا باید بشه، در فقه پزشکی، در فقه پیوند باید بحث بشه. بعد در این که آیا پیوند از انسان به انسان مجازه یا از حیوان هم به انسان مجازه، آیا از حیوان حلال گوش باید پیوند اگر جایزه انجام بشه یا از حیوان حرام گوش هم ممکنه، آیا اگر پیوند زدین پوست یک حیوان حرام گوش رو در جایی از بدن که نیاز به پوست بود، آیا وقتی زخم خوب شد آیا اون قسمت پوست اگر حرام گوش بوده حیوان آیا این نجسه؟ اگر نجس العین بوده، مثلا فرض کنید از سگ یا خوک پوستی رو برداشتن به بدن پیوند زدن، آیا این پاکه یا پاک نیست؟ آیا از غیر مسلم پیوند به مسلم زدن جوازش راحت تر از پیوند مسلم به مسلم است؟ اینها مباحثی هست که باید بحث بشه. آیا این جواز پیوند جوازه یا واجبه؟ آیا وجوبش کفاییه یا عینیه؟ اینا رو انشاءالله بعداً عرض میکنیم. اقوال رو هم بنا داریم علاوه بر اقوال فقهای شیعه، فقهای عامه رو هم بنا دارم عرض کنم خدمت شما. آیا مالکی‌ها چی میگن؟ حنبلی‌ها چی میگن؟ شافعی‌ها چی میگن؟ حنفی‌ها چی میگن؟ حالا در این روایتی که خدمت شما عرض کردم مشاهده میکنید که اسلام سمحه، اسلام محمدی سمحه را صلوات الله و سلامه علیه در شش چیز بیان میکنه: اقامه نماز، ایتاء زکات، صیام رمضان، حج بیت الله الحرام، طاعت امام یعنی ولایت و اداء حقوق مؤمن. بعد امام میفرماد که فإن من حبس حق المؤمن، اگر کسی حق مؤمنی رو حبس کرد و نداد، اقامه الله یوم القیامه خمسم اعام. الان یکی از حقوق مؤمن حفظ دم اوست، یعنی کسی که مسلمانه و در کنار شما قرار داره، اگر آسیبی به جان او بخواد برسه، شما واجب دفاع کنید ازش، و اگر نکردید حق اون رو ندادید، حق او از بین رفته. امام میفرماد کسی که حق برادر مؤمنشو نداد، روز قیامت او رو نگه میدارن رو پاهاش خمسم اعام، یعنی 500 سال رو پاهاش نگه میدارن. ما نمیدونیم این خمسم اصال، آیا این خمسم اصال اخرویست یا خمسم اصال دنیویست، چون میدونید که کان یومه خمسین الف سنه، یعنی یک روز آخرت 50,000 سال دنیاست. این خیلی کار سخت و دشواری میشه. حتی یسیل من عرقهی اودیت، یعنی اونقدر اینا نگه میدارن که از عرقش یه وادی و نهری ایجاد میشه. ثم ینادی مناد من عند الله، بعد خدا خطاب میکنه که میدونید این که رو پاش نگهش داشتیم کیه؟ هازا از ظالم الذی حبس عن الله حقه. این چون تو دنیا حق برادر مؤمنش رو رعایت نکرده، خدا حقش رو روز قیامت محبوس کرده، باید معطل بشه. فیوبب بخو اربعین آمن، توبیخش میکنن 40 سال، ثم یعمر بهی الی نار جهنم، سپس اون رو امر میکنن که در آتش جهنم بیندازن. شما روایاتی که در باب اداء حقوق هست، این روایات زیاده، این آدرس رو یادداشت بکنید: کافی جلد 2 صفحه 169، فروع کافی منظوره، محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن علی ابن الحکم عن سیف ابن امیره عن عمرو ابن شمر عن جابر عن ابی جعفر علیه السلام قال: من حق المؤمن على اخیه المؤمن ان یشبع جوعته. این حقوق مردم رو در این باب مرحوم کلینی در تعداد زیادی از روایات که تقریبا من تعداد روایات رو براتون عرض بکنم، تعداد خیلی زیاده. چه وقتی این روایات زیاد شد دیگه اصلا روایات شده متواتر، یعنی شما نیاز نیست دنبال سند بگردید. تقریبا 28 روایت فقط اینجا آورده مرحوم کلینی، 28 روایت اینجا اومده و این خیلی مهمه. این روایات بله اجازه بدید، بله 16 تا روایت در این باب، 16 تا روایته. در باب اهتمام به امور مسلمین اونجا 28 روایته که حالا عرض میکنم. در اهتمام به رفع مشکل مسلمین 28 روایته، اما در باب شمردن حقوق برادر مؤمن حدود 16 روایته. خب حالا ما همش رو نمیخونیم، ما فقط آدرس رو یادداشت بکنید. تو نرم افزار، اگر نرم افزار جامع الاحادیث رو دارید، جلد دوم صفحه 169 این 16 تا روایت رو آورده. ما یه چند تاش رو به عنوان نمونه عرض میکنیم و رد میشیم، بعد خودتون ملاحظه کنید. خب امام علیه السلام میفرماد این حق برادر مؤمن چیه؟ میخوایم ببینیم پیوندم از حقوق مؤمن میشه یا نمیشه. بحثمون اینجاست که اونجا در اون روایت در خصال مرحوم صدوق نقل کرد که کسی که حق برادر مؤمنشو نداد اون وضعیت آخرتش میشه. حالا این حقوق مؤمن رو یکی یکی امام در این 16 روایت بیان کرده. میفرماد من حق المؤمن على اخیه المؤمن ان یشبع جوعته، شکم برادر مؤمنش رو باید سیر کنه. یعنی اگر گرسنه است برادر مؤمنش نباید بگه که من هیچ وظیفه‌ای ندارم، باید به فکر سیر کردن شکم برادر مؤمنش هم باش. و یواری عورته، اگر لباس نداره باید لباس بره. اینا همش در صورتی که بتونه. ما تو پیوندم اینو میگیم، میگیم این جواز پیوند در صورتی که بتونه. حالا چه مواقعی این جواز میشه واجب، کی میشه وجوب، کی میشه استحباب، کی وجوبش عینیه، کی وجوبش کفاییه، اینا را بعداً عرض میکنیم. فعلا به عنوان حقوق ببینیم چه حقوقی داره. و یفرج عنه کربته، امام علیه السلام میفرمان از حقوقی که برادر مؤمن به انسان دارد اینه که باید گرفتاریشو برطرف کرد. خب گرفتاری، دختر میخواد شوهر بده گرفتاریه، بچهش مریضه تو بیمارستان پول نداره گرفتاریه، نیاز به خون داره گرفتاریه. این یفرج عنه کربته عامه، شامل این بچهش الان تصادف کرده، تلف میخواد بشه، خون میخواد، خونشم اوی منفیه، منم اوی منفیم، اگر کسی دیگه هم اوی منفی داره ما بعدن میایم میگیم، میگیم واجب است بر من که اوی منفی دارم و میتونم خون بدم و خونم آلوده نیست. ببینید اینا مباحثیه که در جواز تأثیر داره. این خون میخواد، حق برادر مؤمن اینه که من کربه او و گرفتاریشو برطرف کنم، من از نظر خونی مشکل ندارم، اوی منفیم هستم، خونم هم سالمه، در خون دادنم هیچ مشکلی پیدا نمی کنم. و اینا رو متخصص باید بگه، من نمیتونم بی تفاوت بشم، بگم من خون نمیدم. بله، اگر چند نفر اینجا شرایط خون دادن رو دارن، این واجب بر من کفاییه. اما اگه منم، فقط من هستم، الان تو این روستا فقط منم اوی منفی دارم، اینم داره تلف میشه، نمیتونم بگم تو اون ور آب، من این ور آب، به من چه؟ به من چه نداریم اصلا؟ واجب است بر من که خون بدم. و این وجوب اگر کسی نیست، وجوب عینی پیدا میکنه، خصوصا اگر این خون بش نرسه، تلف بشه، این دیگه اصلا وجوبش وجوب مؤکده. یه وقتی که نه، تلف نمیشه، فقط این گرفتاریشه، خب استحباب داره. یه وقت نه، تلف میشه اگه خون بشنن، اینجا واجبه، کسی دیگه نیست، وجوب عینیست. آقا سوالی داشتید شما؟ نه خوب، این داره عام بعد الخاص داره میگه، اونا خاصن، این عام، این دیگه پارا فراتر گذاشته، میگه که جو و برهنگی در اولویت، اما عموم کروبات در اولویت بعد. یعنی اگر شما اینجا قائل به اولویت شدید، الان فرض کنید که سه نفر اینجا الان گرفتارن، یکی گرسنه است، یکی لباس نداره، یکی خون میخواد، وقت اینجا جای این بحث رو داره که آیا این روایت دلالت بر ترتیب داره یا نداره. باید روایت بعدی هم دیدا، چون شما در علاج روایات در باب تعادل و تراجی 12 روایت هست، اونجا مثلا به ترتیب میگه که شما اگر دوتا روایت دوتا حکم متضاد دارد، ببین اعدل کیه، ببین اوسق کیه، ببین ازبط کیه، یعنی به ترتیب اون مرجحات اخذ به روایت رو میگه. اونجا تو بحث ترتیب ما خیلی بحث کردیم که ترتیب رو میشه فهمید ازش یا نه. اینجا در بحث مسائل خواهیم گفت اگر یک کسی خون میخواد، یک کسی کلیه میخواد، و الان شما یا خون میتونی بدی یا کلیه میتونی بدی، این آیا کدام اولاست؟ اینا رو عرض میکنیم. فعلا روایت رو ببینید، ما از اینجور روایات الان زیاد داریم. و یقوی دینهو، ببینید اول میگه جوعته، بعد میگه یواری عورته، بعد میگه یفرج انهو کربته، بعد میگه یقوی دینه. حالا شما در روایات بعدی اگه ترتیب رو جور دیگری دیدید، وقت میگیم این روایت راویش ازبط نبوده، یعنی نمیتونیم ما رو بعضی از این افراد مثل عمرو بن شمر یا سیف بن امیره حساب باز کنیم، میگیم اینا ترتیبو به هم زدن. حالا تو روایات دیگه هم وارد بشیم، اینجا به هر صورت ما ترتیبی در کار نمیبینیم، میبینیم اول جو را گفته، بعد لباس را گفته، بعد عموم کروبات را گفته، بعد دین را گفته، وارون که دین هم یکی از کروبات، یعنی اگر فقط دین بعد از کرب بود میگفتیم ذکر خاص بعد العامه، اما میبینیم قبل از اونم باز هست. حالا اینا بحث دارد. فاذا مات خلفه فی اهله و ولده، اگر این کار رو انجام ندادیم، آیا وارثین ما باید انجام بدن؟ یعنی وظیفه به عهده ما بوده انجام ندادیم، آیا باید این قضا بشه؟ حالا این روایت رو ملاحظه بکنید. در اینجا میفهمونه که اگر ما برادر مؤمن اینها رو این کارا و گرفتاری رو داشت و ما گرفتاریش رو برطرف نکردیم و مرد، اینجا فی اهلهی و ولدهی ما باید ورود کنیم. ما شکم اینا گرسنه بود، دنبال نکردیم، خود این مرد خونه مرد، بنده خدا این برادر مؤمن بود، حالا باید بریم سراغ زن و بچهش. ظاهر روایت این هست که اذا مات خلفه، او وقت وظیفه ما فی اهلهی و ولده باید دنبال بشه. روایت بعدی یه مقدار روایت مفصل تره، یعنی تقریبا روایت حدود دو برابر روایت قبله. انهو یعنی ان محمد ابن یحیی، ان علی ابن الحکم، ان عبدالله ابن بکیر الحجری، ان معل ابن خنیس، ان ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له ما حق المسلم على المسلم. میگه به امام صادق علیه السلام، معل ابن خنیس میگه گفتم یا ابن رسول الله، حق مسلم بر مسلم چیه؟ قال له سبع حقوق واجبات. این که گفتم بقیه روایات رو بخونیم، ببینید خیلی چشمه های دیگری رو در این باب امام باز میکنه. امام گاهی راوی ظرفیت همون چند تا جمله تو اون روایت رو داره، همونو میگه، به مقتضای حال سخن میگه. اینجا امام علیه السلام میبینن این راوی ظرفیتش بیشتره، باز میکنن، شقوق مختلفی رو بیان میکنن. مثل شما یه وقت مثلا یه نوجوان 12 ساله میاد یه سوال ازتون میکنه، یه وقت یه آدم 30 ساله دانشگاه رفته، یه وقت آقای کامل 50 ساله، همه رو که یه جور جواب نمیدید که. و این دلیل ضعف روایت نمیشه ها، ما روایات رو باید همه رو کنار هم بگذاریم و وقت بعد قضاوت کنیم بگیم مفاد این روایات چیه. کما این که در تعادل و تراجم هم اونجا گفتیم علاج روایات متضاد بعد از دیدن همه روایاته. نمیتونیم ما دوتا روایت رو ببینیم بگیم بر اساس این علاج میکنیم تعارض رو. در اینجا هم همینطور. حالا من اون اندازه‌ای که لازمه از این 16 روایت همشو که نمیخونم، چند تاش که لازمه اینو میخونم، بعد بقیهش رو ملاحظه کنید خودتون. حضرت بله؟ نه اینا تسامحات لفظی است. اینطور نیست که حالا اونجا مثلا حق مؤمن بر مؤمن یا مسلم بر این، حکایت میکنه بر این که من شهد به توحید الله و نبوت رسول الله صلوات الله و سلام علیه، این حق ایجاد میکنه، این حقوقی رو. الان شما حقوق اینجا رو خیلی مستوفاتر از قبل میبینید، الان مشاهده بکنید. یعنی وقتی این روایات رو کنار هم میگذاری میبینی مثلا شما در باب زکات میبینی زکات رو باید به مؤمن بدی، اثنا عشری باشه، اما تو بحث این اداء حقوق میبینی فراتر از ایمان رفته، یعنی بحث مذاهب مطرح نیست. بله در یک جا تقریبا اختلافی نداریم که یک غیر مسلمانی که در حاکمیت اسلامی آمده اگر مشکلی داره، مسلمین وظیفه‌ای ندارن دربارش. حالا اونها هم میرسیم ها، یعنی ما همینجور که پیوند غیر مسلم به مسلم رو مطرح میکنیم پیوند اعضای مسلم به غیر مسلم هم میایم اونجا یکی از شقوقش که باید اونجا حتما مطرح کنیم. اما اون چه که تا این روایات هست، حق مسلم بر مسلم یعنی برادر دینی، برادر دینی، برادر دینی یعنی به هر مذهبی که باشه، مگر حالا مذاهبی که گفتن مشرف بر کفره، مثل ناسبی ها. اون ناسبی ها حسابشون جداست، اونا اونجا میان میگیم، میگیم شما پیوند باید قبول کنی این پیوند رو. بله، اگر یک دشمن ولایت ناسبیه، اونجا اول کلام که میایم روایاتشو اونجا میگیم، ادلمون رو میگیم و حکم رو عرض میکنیم. خب اینجا فعلا برادر دینی مطرحه. ما حق المسلم علی المسلم، حق مسلم یعنی حق برادر دینی بر دینی چیاز؟ حضرت فرمودن سبع و حقوق واجباته، یعنی هفتا حق واجب به عهدش. دیدید تو اون روایت من عرض کردم که آیا میتونیم وجوب را استفاده بکنیم یا امکان دارد استحباب؟ گفتم باید روایات بعدی رو بخونیم. ببینید اینجا وقتی میاد میگه که سبع و حقوق واجبات، یعنی اون حقوقی که اونجا گفتم حقوق واجبه، این میشه مقید، اون میشه مطلق. اون کلمات مطلقه، حکم مطلقه، این مقیده. جمع بین مطلق و مقید چیه؟ حمل مطلق بر مقید. یعنی اگر اونجا میگه که عورتش رو باید بپوشونی، شکمش رو سیر بکنی، آن مطلق داره میگه، اما اینجا میگه این هفتا واجبه ها، شکمش رو سیر کن، معلوم میشه اون شکم سیر کردن اونجا واجبه. این نقش مطلق و مقیده. الان ملاحظه بکنید، ما منهن حق الا و هو علیه واجب. امام علیه السلام میگن وقتی میگیم حق مسلم بر مسلم، این اطلاق حق رو نمی کنیم مگر این که واجب باشه. اگه واجب نباشه که نمیگیم حق. این حالا بیانه، یعنی میفرماد امام هر جا گفتم حق مسلم بر مسلم، بدون یعنی حق واجب، یعنی مقیدش کن، نه حق مستحب. ان زیع منها شیئا خرج من ولایت الله. امام علیه السلام میفرمان این حقوقی که میخوام بگم، بذار بگم وضعیتش را، اگر کسی بی اعتنایی بهش کرد، زیعه یعنی بی اعتنایی بهش کرد، خرج من ولایت الله، یعنی دیگه عبد خدا نیست، یعنی دیگه نمیشه گفت بنده خدا، شده بنده شیطان. و طاعتهی و خرج من طاعتهی، دیگه این مطیع مولا نیست. ولم یکن لله فیه من نصیب، هیچ انتظاری از خدا نداشته باش، یعنی خبر از بهشت و اینها نیست. قلتو لهو جوئلتو فداک معلب نخونیز، میگه گفتم یبن رسول الله فدای شما بشم. یه نکته ای رو اینجا براتون عرض بکنم. بعضی از دوستان، خب ما سالهای قبل حدیث خوانی داشتیم دیگه، امسال نگران شده بودن، گفتن آه شما تو حدیث خوانی ما را با احادیث آشنا می کردید، الان حدیث خوانی رو گذاشتید کنار، ما محروم میشیم. من بهشون عرض کردم من بالاخره یه ذوق حدیثی خدا بهم داده، من فقهم که بگم تو حدیث رها نمی کنم. راوی ها مختلف بودن نسبت به ائمه. یه راوی رو میبینید مثل معل بن خنیس، وقتی مقابل امام قرار میگیره میگه جوئل تو فدا، جانم فدای تو،
اما یه راوی هم میبینید وقتی مقابل امام قرار میگیره میگه که اصلاحک الله، خدا اصلاحت کنه. بله؟ یه راوی هم مقابل امام حسن وای میسه میگه یا مذل المؤمنین. اینا مراتب رباته، حواستون باشه. یعنی اونها هم دیدید وقتی بعضی ها میان یکی میرسه به یک روحانی امامشو میندازه اون طرف، به کرات تو این فتنه اخیر بنده برای منزل وقتی میرم تو خانه ها، به کرات مردم رسیدن به من گفتن اجازه بده امامه شما رو ما ببوسیم. بله، اون که میزنه زیر امامه در مقابلش اینم هست که امامه رو میبوسه. تو روات هم همینطور، یکی میگه یا مذل المؤمنین، یکی میگه یا ابا جعفر، یکی میگه یا ابن رسول الله، یکی میگه اصلحک الله، این آقا میگه جعل تو فدا، جانم فدای تو. اینا خیلی مهمه، روش حساب باز کنید. بله؟ نه دیگه، با قرائن باید ببینی. مثلا شما یه وقت یه جایی میبینی این راوی اومده خدمت امام، مأمورین حاکمیت عباسی هم اونجا، میبینی زراره گفته اصلحک الله، داریم ها؟ تو روایات هم داشتیم. خب این زراره از خواص امام صادقه، این معلوم میشه یه مأمور حاکمیت عباسی اونجاست. زراره میخواد از امام استفاده بکنه، نمیخواد هم حاکم عباسی بفهمه که این زراره امام رو امام میدونه نه او رو. لذا ممکنه زرارم اینا بگه. اون شم و فهم ماست از روایت، باید بله قرینه اگه بود ممکنه تقیه کرده باشه، گفته باشه اصلحک الله. ولی در مواردی هست که راوی رو میریم بررسی میکنیم، میبینیم این راوی اعتقاد به امام نداره. بله؟ بله، بله، ممکنه. بله، گاهی حتی افرادی که حنفی بودن میرسیدن خدمت امام صادق علیه السلام، گفتن ما سوال کردیم حکم رو اینجور گفتن، تو چه میگویی؟ خیلی هم سبک حرف میزدن، حضرت با طمأنینه پاسخ میدادن، میگفتن به مذهب تو، تو چی میگی؟ امام هم جواب میداد. بله، همه اینها تو روایات هست. وقتی بیفتید تو دریای پرموج روایات، اینها را همه را مشاهده میکن. خب قلت له جعلت فداك، فدای شما بشم. و ما هی قال یا معلا، حضرت فرمودن که انی علیک شفیق اخاف ان تزیع ولا تحفظ و تعلم ولا تعمل، خیلی حواستو جمع کن، من نگران تو هستم. نه اینکه این از علاقه منده به امام بود، اما فرمودن من نگران تو هم، حواستو خیلی جمع کن. قال قلت له لا قوت الا بالله، قال ایسر حق منها ان تحب له ما تحب لنفسک. شروع کردن امام حقوق رو گفتن، فرمودن ای معلا، من میترسم بر تو که ضایع کنی، پس حواستو جمع کن. تو باید دوست بداری برای برادر مؤمنت ما تحب بل نفسک. اگر تو دوتا کلیت یکیش از بین میرفت، آن نیاز به کلیه داشتی، آیا دوست می‌داشتی این برادر مؤمنت به تو کلیه بده یا نه؟ بله؟ دوست می داشتن. می فرمان حالا که اون نیاز داره تو خودت به جای او. تو اگه کلیه می خواستی علاقه من بودی که یکی کلیهش به تو بده، خب الانم که این کلیه می خواد کلیه تو بهش بده. ایسر و حق منها ان تحب له ما تحب لنفسک و تکره له ما تکره لنفسک. اگه بی اعتنای دیگرانا نسبت به کمخونی خودت قبول داری، پس بی اعتنایی خودت رو هم نسبت به دیگران باید حواست رو جمع کنی. والحق الثانی ان تجتنب سخطه، یه کاری نکن او رو ناراحت کنی از خودت. و تتبع مرضاته، سعی کن برادر مؤمن رو راضی کنی از خودت. و تطیع امره، اگه کاری مشکلی داره مشکلش رو برو انجام بده، برطرف کن. والحق الثالث ان تعینه بنفسک، حالا اینجا رو دقت کنید، ان تعینه بنفسک و مالک و لسانک و یدک و رجلک. نفس یعنی جان تو میخواد. این دیگه یعنی این نیاز داره که تو فدویش بشی. حواستو خیلی این خیلی این بلنده، این حقی که امام فرموده. والحق الثالث ان تعینه بنفسک، یعنی تا اونجا باید بری جلو. و مالک و لسانک و یدک و رجلک. والحق الرابع ان تكون عینه و دلیله و مرآته، اصلا اونقدر با این یکی بشی که راحت او رو کمکش کنی، چشمش باشی، دلیلش باشی، مشکلاتش بهش بگی. والحق گفت خامس ان لا تشبع، تو سیر نشی و یجوع، تو شکمت سیر نشه اون گرسنه باشه. ان لا تشبع و یجوع، تو سیر نباشی اون گرسنه. و لا تروا و یزمع، تو سیراب نباشی او عطشان. و لا تلبس و یعرا، تو پوشیده نباشی او بی لباس، تو چهار تا کاپشن نداشته باشی اون بچش یک کاپشن هم نداشته باشه. والحق السادس ان یکون لک خادمون و لیس لاخیک خادم، تو اونقدر وضعت خوبه که شیشه و خونت رو یک خدمه داری تمیز میکنه، اون اونقدر پیر افتاده که نه خودش نه خدمه دارد، خادمه دو بفرست اونم کمک کن. ببینید تا کجا امام رفته. والحق السابع ان تبر قسمه، خیلی جالبه، اون قسم خورده الان برای همس قسمش جریمه باید بده، تو جریمه شو بده. ببین تا کجا امام رفته. و تجیب دعوته و تعود مریضه، مریضشو بهش برگردون. یعنی چه؟ یعنی بچهش تو بیمارستانه، مفاسا حساب نمیتونه بکنه، پول نداره، برو پولشو بده ترخیصش کن، کلیه میخواد کلیه بهش بده نجاتش بده، پیوند میخواد پیوندش بده. و تجیب و تعود مریضه و تشهد جنازته، جنازش مونده رو زمین، برو تشییع کن. و اذا علمت ان له حاجتا تبادره الى قضائها، درنگ نکن بر قضای حاجت او. ولا تلجئه ان يسالكها، هی این پا اون پا نکن. ولكن تبادره، دو مرتبه امام میفرماند، تبادره مبادرتن فعضا فعلت ذلك وصلت ولایتک به ولایته و ولایته به ولایته. خب چند تا روایت دیگه هم هست، ما امروز نرسیدیم، وقتمون هم تمام شد. خیلی این نکات نکات واقعا اساسی است و ما تو احکام و مسائل میایم اینا رو استناد بکنیم. یعنی در همونجا که میایم میگیم که از هر فرقه ای و مذهبی باشه باید این روایت رو میاریم استناد بهش میکنیم. و البته اون موقع دیگه مباحث سندی و دلالی همش باید مورد بررسی قرار بگیره. ما زور کار فقه پیوندمون بررسی عموم این ادله است. بعد دیگه وقتی میخوایم حکم رو بدیم و بگیم که این جایزه یا واجبه یا عینیه یا کفاییه یا استحباب دارد، دیگه خیلی راحت پیش میریم. اینجا رو حوصله بکنید، بار علمی بسته میشه. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.